نوشته میشه. البته بخشای دیگه هم شاید خیلی متفاوت از این بخش نیستن. خب اعداد خیلی با هم دیگه فاصله دارن، یعنی ما یه عددی شاید مثلا سالی 100 هزار میلیارد تومان مورد نیازمون هست که تا بتونیم این برنامه‌ای که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم و بهش به نوعی بتونیم برسیم. آیا این اندازه ما بودجه یا منابع کافی رو در اختیار داریم؟ طبیعتاً نه، خب نمیتوانیم این اندازه رو در بر داشته باشیم و ازش بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. مبالغ خیلی پایین‌تر از اینا هستن. بنابراین باید این محدودیت‌ها و این مشکلات مد نظر قرار بگیرد. بندهای قانونی مثل ماده 12 ماده 18 که بهش بنی اشاره شد، خب اینا ظرفیت‌های قانونی هستن. در حال به هر حال ماده 12 به صورت ویژه که خب معمولا بهره بردارها استفاده میکنن، ما در بخش توسعه یا ساخت خیلی نمیتونیم از این ظرفیت بنی بهره مند بشیم. آقایون هم خیلی تلاش کردن و حالا ای کاش میبودن و صحبت میکردن و چالش‌های پیش رو در مورد بهره مندی از این ظرفیت‌ها رو برمی شمردن و مطلع می شدن عزیزان و همه شنوندگان که خوب کار به این سادگی هم نیست. حتما چالش ها و مشکلاتی به نوعی پیش رو هست که بعضا نمی ذاره که در این خصوص موفقیت 100% به نوعی رخ بده. این از یه سو و سوی دیگر این که ما نباید دستاوردهایی که دست آوردیم و به نوعی موفقیت هایی که حاصل شده، اگرچه خود من اظهار میکنم که کافی نیست و باید بیشتر از این اتفاق بیفته، رو نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. ببینید ما حتما عزیزان میدونن، بهتر از بنده هم میدونن و همه شنوندگان عزیزی که تو این حوزه تخصصی مطلع هستن استحضار دارن که توسعه ریلی کشور الان دچار یک خودکفایی است و ما عملا وابستگی به جایی نداریم. آیا این به سادگی به دست آمده؟ نه. ما حاصل بیش از 20 سال کار کردن همه عزیزان این سال از بخش مهندسین، طراحا، کارگری تو همه بخش‌ها در این خصوص تلاش کردن که ما به این خودکفایی رسیدیم. اینا دستاوردهای کمی نیستن. همه کشورها مثلا میگم در عرصه تولید ریل، ببینید ریل در کشور بعد از 90 سال در این کشور توی سالهای اخیر عملا تولید داخلش صورت گرفته و ما به یک خودکفایی در عرصه تولید ریل رسیدیم و ریل ملی رو تونستیم بهش دستیابی پیدا بکنیم. اینها دستاوردهای کوچکی نیستن. متاسفانه ما خب انقدر مشکلاتمون زیاد هست و انقدر کمبودهامون زیاد هست، این دستاوردهایی هم که بعضا زحمت کشیده شده، عزیزانی در این خصوص تلاش کردن، رو خب کمتر بیان میکنیم. من اعتقادم بر این هستش که باید حتما به این جنبه ها هم پرداخته بشه. ما اگر فرض بفرمایید، من اشاره کردم در 40 سال گذشته 4500 کیلومتر راهن کشور رو به 15000 کیلومتر ارتقا دادیم، این کم کاری نیست در کشوری که چالش های زیادی برش حادث شده و مشکلات زیادی رو داشته. بنابراین من ضمن تایید صحبت های عزیزانمون که به درستی اشاره میکنن، ما میبایست صرفا به امر توسعه ریلی نباید فکر بکنیم، به امر توسعه ناوگان باید فکر بکنیم، به بهره مندی و بهره وری شبکه باید فکر بکنیم. حتما از خطوطی که بنده و امثال بنده و همکاران بنده باعث ساختش شدن باید حتما استفاده بهینه بشه و استفاده حد اکثری بشه. البته در قوانین ما ضعف‌هایی هم وجود داره که خب خوشبختانه با صحبت‌هایی که توی یکی دو سال گذشته با سازمان برنامه بودجه کشور داشتیم در خصوص احداث خطوط فرعی و آنتنی‌هایی که به مراکز بار متصل می‌کنن خط ریلی که ما می‌سازیم رو، این اجازه و این مجوزها داده شده. اخیراً تفاهم‌نامه‌ای رو ما در مجموعه شرکت‌ها الان تو برنامه داریم و با سیمان در عرصه ملی کشور در استان‌های مختلف کشور تفاهم‌نامه‌ای داریم منعقد می‌کنیم که انشالله اگر مجوزها رو به ما بدن این خطوط فرعی رو متصل کنیم. برنامه شرکت راهن هر 120 کیلومتر خطوط فرعی رو که باعث ارتباط با مراکز بار میشه و میتواند توی عرصه جذب بار نقش ایفا بکنن رو تو دستور کارشون دارن. اینا همه باعث میشن که طبیعتاً شبکه ریلی ما بهره‌ورتر بشه و ما سهم حقیقت بخش ریلی رو از جابجایی بار و مسافر به نوعی ارتقا بدیم.
بسیار خوب. شما نکاتی که میفرمایید اگرچه ممکنه ایرادهایی رو که مطرح میشه تلخ و واقعا سخت هم باشه، اما هیچ یک از اینها به این معنا نیست که اون چیزی که زحمت کشیده شده ندیده بگیریم. ولی این رو هم باور داریم، موقعیتی که کشور داره، موقعیتی که نیروی انسانی داره، موقعیتی که آرزوهای معاصر ما داره برای رسیدن به یک کشور پیشرفته با موفقیت‌های افزون، مسلما یک نظر طبیعی است. ما نمیتونیم اونها رو توجیه کنیم یا اینکه وابسپاریم به اما اگرهای مختلف. و خب مسلما اطلاعات موجود از کشورهای همجوار و یا آنچه که در دنیا اتفاق میفته اطلاعات شاید به بخشی طبیعی باشه. آقای مهندس پوربابایی، آنچه که الان داره توصیف میشه مسلما همه ماجرا نیست. ما بر این که بتونیم اون 40% لوکوموتیوی که متوقف و سردن به قول فرمایش شما و اونچه که ما در برنامه‌های تدوین شده کشور که مصوب میشه و ابلاغ میشه بهش دست پیدا کنیم، شاید همه راه ها تکیه بر بودجه نباشه. یه موقعی خاطرم هست از آقای رسولی پرسیدم که تا بار هیچ فکر کردید که راه آهن مردمی بشه و اگر فکر میکنین در مسیر سوداوره سرمایه های مردم هم به سمتش بیاد، واقعا آیا راههایی که انتخاب کردیم فقط همینه یا میتونیم راههای بهتری رو فکر بکنیم با مقتضیاتی که حالا برخی از اونها اشاره کردیم، آقای ذهبیان گفتن و برخی اونها آقای خطیبی برشمردن؟
عرضم به حضور شما که من عرض کردم بالاخره اگه 40 درصد لوکوموتیو از سیر خارج شده، اینجوری نیست که راهن باید دستش جلوی دولت دراز بشه هر چقدر اعتبار بهش داد بیاد هزینه کنن. ما خودمون هم این روش رو نمیپسندیم. این همون چیزی که آقای مهندس خطیبی هم فرمودن، من یه اشاره بکنم راجع به هزینه ها. من فکر می‌کنم تو 5 سال اخیر هزینه ها تو تمام بخش های دال، من میتونم قسم بخورم تو ریلی که این اتفاق 10 برابر شده، یعنی هزینه ها 10 برابر شده، ولی بودجه ای که در واقع افزایش پیدا کرده نسبت به مثلا 5 سال اخیر شاید 3-4 برابر شده. طبیعتا این سازگار نیست، در واقع باید انتظار داشته باشیم که قطعا به برنامه هامون نمیرسیم. این هست راجع به موضوع که 40% عرض کردم. بالاخره ظرفیت قانونی برای واگذاری وجود داره. ما کدومم از طریق انجمن پیشنهاد دادیم به راهن که شما بیاین مثلا پکیج تعریف کنین 10 تا 15 تا لوکوموتیو بدین به یک بخش خصوصی، ایشون هم بره خودش تامین کنه، مجموعه رو تامین کنه به روش هایی که وجود داره. باز دوباره مثلا هم قانونی هست هم جا افتاده هست تو کشور که طرف تعمیر میکنه، بهره برداری میکنه، یا مالک میشه یا ترانسفر میکنه به راهن. این خیلی بهتر اینه که الان سرمایه ملی خوابیده، یعنی الان سرمایه ملی خوابیده، بعد ناسازگاری بخشی از هزینه هاست. من مثال میزنم، الان ما داریم هی راجع به راهن صحبت میکنیم ولی مترو هم بالاخره شبکه ریلی کشوره. من از یکی از دوستان مترو سوال کردم که اگر بیایم هزینه ای که در مترو انجام میشه سهم زیر ساخت، یعنی ریل و تونل و همین علائم و از اون ور ناوگان رو تقسیم کنیم چند درصده؟ ایشون گفت که ما 70% زیر ساختیم، 30% ناوگان. بعد شما توجه کنید تو کشور هنوز دارن ریل گذاری میکنن، خط به خط اضافه میشه، 70% هزینه میکنه، اون 30% نداری ناوگان بزنید تو ریل. یعنی اتفاقات اینجوری میفته. این من میتونم بگم آمبالانس بودن قضیه است که در واقع تو داری ریل میسازی بعد ناوگان نداری بذاری اونجا. راجع به مواردی که آقای خطیبی فرمودن، بله ما خودمون خودکفا نشدیم، من میتونم بگم خودکفا نشدیم، ولی سهم داخل ما خیلی اضافه شده تو تولید. یعنی شاید اثر تحریم بوده، شاید در واقع باور داشتن به نیروی داخل بوده، سهم داخلمون خیلی زیاد شده.
درسته.
الان هم اتفاقی که افتاده و وضعیت بحرانی شده به سهم بوده و ناخواسته، یعنی فکر نمی کردن اتفاق بیفته یا شاید مثلا جدی نمی گیرن اتفاقاتی قابل پیش بینی. همین الان اتفاقاتی تو صنعت ریلی میفته که ما خودمون نگاه میکنه آه 3 سال دیگه فاجعه خواهد بود. اینه راجع به توانی که تولید کنه. ما نیاز کشور رو به ناوگان به خصوص کشنده که لوکوموتیو میگیم نیازمون رو متمرن کردیم. یعنی چی؟ من فکر میکنم از سال 85 که یه قرارداد آخرین قرارداد تولید لوکوموتیو در داخل توسط دولت منعقد شده به این ور که نزدیک 11 سال هیچ قراردادی بابت خرید لوکوموتیو ایجاد نشده. بخش خصوصی ورود کرده، اگه اون نبود که خیلی اوضاع بدتر بود. یه چند تا شرکت خصوصی اومدن بالاخره لوکوموتیو خریدن یا وارد کردن یا ساختن داخل. یک دفعه میان میگن آره ما 1000 تا لوکوموتیو می‌خوایم. خب بالاخره ظرفیت داخل وجود داره. به جایی که 17 سال وایسیم یک دفعه بگیم آقا 1000 تا نیاز داریم، بابا سالی 50 تا که توانایی تولید داخلی که داریم، که سالی 50 تا لوکوموتیو اینو میدادیم تمام صنایع وابستهش راه میافتاد و نیازم الان متورم نبود. بعد الان ما پول نداریم برای لوکوموتیوای همون 40% لوکوموتیو که از سه خارج شده بازسازی کنیم بیاریم تو سه. چه جوری میگیم لوکوموتیو نزدیک 3 میلیون یورو هر کدومش باید بخریم بیاریم؟ بعد لوکوموتیو که وارد بشه دانش میخواد، دانش فنی میخواد، دانش برای نگهداری میخواد، فضا برای نگهداری میخواد، به ازای هر لوکوموتیو 5 تا لوکوموتیو رام میخواد. اصلا پیش بینی باز دوباره این زیر ساختار رو نمیکنیم، یک دفعه باز دوباره اوضاع از اون ور لوکوموتیو داریم لوکوموتیو ران نداریم. همین الان مشکل لوکوموتیو ران جدیه تو کشور. پس که ناسازگار نگاه میکنی، همه جانبه نگاه نمیکنی که اگر ما بخوام ریل بکشیم آیا ناوگانش هست یا نه، اگه ناوگانش هست آیا ترمینال نگهداریش هست یا نه، آیا تعمیرکارش هست، آیا لوکوموتیوانش هست، این آمبولانسی هم ببینیم. در هر صورت توسعه صنعت ریلی تو چند ساله، چه تو بخش توسعه ریل، چه نگهداری خطوط و چه نگهداری ناوگان، در شأن مردم ما نبوده.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای پوربابایی. زمین که ممنونم از حضورتون در این برنامه. اگر بخوام به یک کمی بسیط‌تر نگاه بکنم به موضوع، مسلماً ما انتظارمون رو یک بار بپرسیم آقای مندذهبیان، ما انتظاری که از راه آهن داریم با توجه به ارتباطاتی که الان داره مطرح میشه، همین چند هفته گذشته یکی دو ماه گذشته رو بهتر رجوع بکنیم، موضوع مطرح شد برای ترانزیت بار از روسیه توسط ایران به سمت آبهای جنوب کشور، و در این حال اونچه که مطرح شد این که نیاز این ترانزیت 50 میلیون تن هست، ظرفیت موجود 13 میلیون تن هست. خود این به ما داره میگه در حوزه مسافر بسیار بسیار امیدها بسته شده به این که ما بتونیم واگن‌های مسافری داشته باشیم، حوزه گردشگری منطقه خودمون رو راه اندازی بکنیم. در این حال شاهد پیشرفتگی این فناوری هم هستیم، یعنی به سرعت جایی مثل چین داره دنیا رو در می‌نورده با فناوری‌های تازه در حمل و نقل ریلی. در دیگر کشورها مثل جمله فرانسه می‌تونیم راجع به این اشاره بکنیم. بنابراین یک حجم متراکمی از این خواستار هست، ما داریم وضع موجود رو نگه می‌داریم یا واقعا داریم حرکت می‌کنیم به سمت وضع مطلوب؟ در این حال با اشاره به خودکفایی اینها خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. من ابتدای چند تا به تعریفی داشته باشم به صحبت‌های جناب مهندس خطیبی. ببینید اگه قرار باشه
خطشونم باز هر جا لازم بود با خودتون میتونن صحبت کنن. بله
بله. ببینید ما به هر حال میتونیم خودمون رو به کشورهای دیگه مقایسه نکنیم با این میشه عبارتی که شرایط کشورها با هم متفاوته. بله دقیقاً این خط شکی نیست. اما بچه هم تو کشور دارن مقایسه میکنن خودشون رو به کشورهای دیگه. خود شما آقای چندین بار الان به فرانسه و چین و کشورهای دیگه اشاره کردید. این مقایسه به طور طبیعی وجود داره. ما میتونیم موقتی این رو تعریف کنیم ازش. ولی برای چند سال؟ برای 10 سال دوره جنگ، برای 10 سال بعدش که بازسازی بوده، برای 10 سال بعدش، برای 10 سال بعدش، الان 40 سال گذشته. ببینید آقای خطیبی دقیقاً اشاره فرمودن که 4500 کیلومتر دور قبل از انقلاب ساخته شده، 10000 کیلومتر بعد از انقلاب. خب یعنی 10000 کیلومتر بعد از انقلاب ساخته شده. تقسیم کنید به 40 میشه سال 250 کیلومتر حتی کمتر. یعنی متوسط طول ساخت راه هم در کشور ما 250 کیلومتر بوده. تا 240
در حالی که تو برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی
در حالی که برنامه‌ریزی 1000 بوده. اون
بعد مجلسیان یعنی ارکان از مراحل مختلف میگذره میگن 1000 کیلومتر، ولی وقتی که محصول رو حاصل جمع رو میخوایم ببینیم 250 کیلومتر.
ببینید این ارزم من دقیقا همین رو میخوام بگم که اگر که به اصطلاح توی هند بزرگ راهاش در سال 2014 25700 کیلومتر بوده و در سال 2023 شده 53700، یعنی 28000 کیلومتر اضافه شده، سالی تقسیم بکنید 10 سال میشه سالی 2800 کیلومتر. ما الان بزرگراهامون فکر نمی‌کنم سالی 200 کیلومتر بتونه اضافه بشه. ببینید اون برنامه‌ریزی که ریخته شده یه پکیج بوده، یه برنامه‌ریزی بوده، یه سیاست‌گذاری کلان شده که آقا سرمایه‌گذاری بشه، سرمایه گذاری خارجی بیاد، فلان بشه، فلان. تو خود هند سرمایه گذاری خارجی که اومده شده، ببینید سال 2013 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری شده، سال 2023 507 بیلیون دلار، یعنی 500 برابر. خب ببینید، یا سرمایه گذاری خارجی شد 22 میلیون دلار بوده و در سال 2023 بوده 46 میلیون دلار، بیلیون دلار، یعنی چیزی دو برابر 100% بیشتر از 10 سال قبل. ببینید تو کشور ما خب یه اتفاقاتی میفته، یه آمار ارقام داده میشه، ولی اینها اون پکیج نیست. من میخوام یه سوال میپرسم، اون صحبتی که آقای مهندس بابایی اشاره کردن، در برنامه های کشور قرار بوده بخش خصوصی توسعه پیدا کنه، قرار شده بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه، بخش خصوصی اومده به اصطلاح زندگیشو فروخته، اومده سرمایه گذاری کرده تو حوزه ری. بعد یه دفعه میبینیم یه مدیر میاد توی راه هم مستقر میشه که میخواد ریشه بخش خصوصی رو بکنه. خب اگه قراره که ریشه بخش خصوصی کنده بشه، کدوم سیاست گذاری کلان چنین بحثی رو کرده بوده و کدوم مسئولی این مدیریت رو انتخاب کرده که ایشون بگه بخش خصوصی رو بگه میخوام نابود کنم؟
در حالی که ما وقتی به اصول قانون اساسی نگاه میکنیم،
بعد تقویت بخش خصوصی بر...
و بخش تعاونی،
من از کردم سیاست گذاری ها ناهماهنگ ناهمگونه و متاسفانه مجریان دنبال اون سیاست مصوبات قبلی نیستن، مصوباتی که به تصویب مجمع تشخیص مصرف رسیده، به تصویب مقام رهبری رسیده. اینها همین بحثایی که شده، ولی یه دفعه یه نفر به خودش اجازه میده که برید بیاد چنین کاری بکنه. خب این همون حرفیه که آقای روبابه فرمودن، ما دو سال دیگه با فاجعه روبرویم، هم الانش با فاجعه روبرویم، ما دو سال دیگه خیلی بدتر با فاجعه روبرویم اگر کسی تصمیم نگیره. متأسفانه آقایون تصمیمات تعارفی میگیرن تو کشور ما. من یک جمله خیلی به طور خاص عرض میکنم، سیاست گذاری ها غلبه داره بر کارشناسی ها، سیاست ها یعنی سیاست های غلط، سیاست اون سیاسی به معنای غلطش، غلبه داره بر تصمیمات کارشناسی، تصمیمات سیاسی گرفته میشه و این تصمیمات سیاسی کشور رو به جهت مثبتی نمیبره. ما باید امروز انتظار داشته باشیم که خط تهران مشهد ما برقی شده باشه، تهران اصفهان قرار بوده که خط سریع و سریع داشته باشیم، ولی اینا همه
آره. یا برسیم به شیراز. الان شنوندگان ما هستن، الان برای ما 991-1747 پرسیدن که چی شد قرار بود که ما لوکوموتیو های با سرعت بالا داشته باشیم اینجا، از عدد 350 کیلومتر رو گذاشتن. خب ما نگاه میکنیم، حالا این سرعت خیلی مهمی است. دکتر هادوی هم البته به ما پیوستن، من مایلم در این دقایق باقی مانده ما ببینیم راه حلی داریم با وجود سرمایه گذاری، دانشوران متخصص و نخبگانی که در کشور هستن، دانشگاه های کشور بذات حل این مسئله رو در حوزه ریلی مملکت دارن. ما وقتی موفق شدیم ریل ملی رو بسازیم، وقتی کارخانه واگن سازی در ایران به وجود آمد، وقتی کارخانه لوکوموتیو سازی رو دنبالش بودیم و حالا داریم خبرهای خوب میدیم، به نظر میاد پاسخ دادن به این مسئله یه جایی گیری داره. این پرسش هم از دکتر هادوی است که سلام و شب بخیر، خوش آمد میگم به شما دکتر هادوی.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان گرامی برنامه رهیافت. من در حال گوش دادن بودم به مباحثی که مهمانان محترم مطرح کردن. یک مسئله رو پیش از این که حالا به سوال شما پاسخ بدم، دوست داشتم اشاره بکنم. با توجه به اینکه خب مسئله ترانزیت الان یکی از مسائل مهم و یکی از مطالبات جدی دولت و ملت در کشور ما هست، من مایل بودم که یه قدر بیشتر به مسئله ترانزیت بپردازیم و به یک ذهنیت ترانزیتی و یک ذهنیت کوریدوری داشته باشیم
با همین زیرساختی که داریم، با همین اشارهایی که شد.
بله من میخواستم به همین نکته اتفاقا اشاره بکنم.
بله
ببینید، نکته که وجود داره، خب ما وقتی که مسئله مشکلات بخش حمل و نقل ریلیمون رو مورد دقت قرار میدیم، خب تمام تمرکزمون فقط روی مسئله ریله. تا حدودی آقای مهندس پوربابایی البته به این نکته اشاره کردن که ما یک برنامه ریزی که انجام میدیم، اون برنامه ریزی معمولا انسجام لازم رو نداره. حالا ممکنه مثلا لوکوموتیو بخریم یا لوکوموتیو ران نداشته باشیم. اما این قضیه رو اگر یک قدر کلانتر نگاه بکنیم، مسئله حمل و نقل به صورت کلی الان رو در ترانزیت حمل و نقل ترکیبی داریم. ما بسیاری از مشکلاتی که بعداً گریبانگیر صنعت ریلی ما خواهد شد در مثلا بنادر ماست. فرض بفرمایید که ما اگر بخوایم در حوزه ترانزیتی مثلا با کشور روسیه و هند، حالا کوریدور شمال جنوب الان یکی از مهمترین و داغ‌ترین مباحث کشور در بحث ترانزیت، اگر بخوایم که بارهای معدنی روسیه رو به سمت هند ببریم، فرضاً زغال سنگ که یکی از تجارت‌های مهم روسیه به سمت زغال سنگ، ما ریلمون این رو میتونه بیاره، یعنی با اختصاص ظرفیت فروشی بکنه یا یک مسیر سبز ترانزیتی معرفی بکنه که مثلا ما 3 میلیون تن بتونیم بار زغال سنگ روسیه رو بیاریم ببریم به هند. ریلمون این رو میتونه، اما آیا بنادر ما میتونن انبارداری داشته باشن در این قضیه؟
نکته خیلی ظریفیه.
یا آیا ما اسکله هامون مثلا در بندر عباس، ما که بنادر جنوبیمون مهمترین بندر که بندر شهید رجایی باشه، بندر عباس آیا اسکله هاش میتونه کشتی هاش رو اختصاص بده؟ آیا زیر ساخت هایی که بخواد مثلا کانوایر هایی که بخواد از روی ریل برداره و به کشتی منتقل بکنه رو داره؟ یا حالا روروهامون در مثلا شمال کشور آیا این اتصال برقرار هست؟ لذا من گمانم اینه، پیش از این که ما برسیم به جزئیات مثلا مشکلات حمل و نقل ریلی یا جاده‌ای یا بندری، نیازمند به این هستیم که ابتدا یک طرح کلی از اساسا صنعت حمل و نقلمون پیاده سازی بکنیم، بعد بگیم آقا ما در مرحله اول فرضاً می‌خوایم کوریدور شمال جنوب یا ترانزیت کشور رو بر اساس معادن و بر اساس بار معدنی پیش ببریم. حالا این چه ظرفیت‌هایی می‌خواد؟ گام به گام بیاین جلو. ما الان بنادرمون هیچ کدام حتی نسل دو هم به حساب نمیان. یکی از دلایلش این عدم اتصالشون به
نسل دو فناوری منظورتون دیگه؟
بله.
اینو در حالی داریم میگیم که جهان وارد نسل پنجم فناوری شده.
بله، حتی به بعضی از بنادر مثل روتردام میگه داریم وارد نسل ششم میشیم. یعنی یک چیزی که کاملا جدید، فناورانه است، بخش خصوصی درش داره کار میکنه، اصلا المان‌های دیگری مثل محیط زیست، مثل به هر حال ربات‌ها دارن توی بنادر نقش ایفا میکنن. اما همه اینها یک زنجیره است. یعنی حل شدن مسئله ریلی بدون حل شدن مسائل بندری، بدون حل شدن حتی مسائل جاده ما، این حمل و نقل ترکیبی ما اگر حل نشه، عملا ریل هم به تنهایی نمیتواند کار رو از پیش ببره. حالا من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما فرصتمون خیلی محدود هست. آقای ایمان خطیبی، میخوام از شما هم پاسخ هم جنبندی رو داشته باشم نسبت به آنچه که هم آقای ذهبیان و هم دکتر هادوی اشاره کردن.
عرضم به حضورتون که بله، خب من فکر میکنم که فرمایش دوستان کاملا که ویژه مطالب اخیر که الان مطرح شد کاملا درسته.
چگونه میتونیم
طبیعتا شما برای اینکه بتوانید ترانزیت رو ارتقا بدید و بتوانید از ظرفیت ترانزیتی کشور استفاده بکنید و بهره مند بشید، صرف ساخت طرح‌های ریلی و زیر ساخت‌های ریلی نمیتونه جوابگو باشه. طبیعتا ترانزیت مجموعه ای و فرایند چند جانبه ای است که باید بهش پرداخته بشه، هم باید در زیر ساخت باید بهش توجه بشه، هم باید در شرکت راهن بهش عنایت بشه، در قوانین باید بازنگری بشه، در مرزبانی، گمرک و خیلی از مباحثی هست، حتی در دیپلماسی اقتصادی ما باید بهش به نوعی پرداخته بشه و مجموعه ای از این عوامل هستن که میتونن موضوعیت ترانزیت و موضوعیت حمل و نقل ریلی رو توسعه بدن و ارتقاش بدن. و بعد طبیعتا اون بخش ساخت که به هر حال ما داریم تلاش میکنیم و قدم پایی رو داریم برمیداریم، ما هم از آن داریم که همه موضوع نیست و و بخش‌های دیگر هم باید به این حلقه بپیوندن تا بتوانی به این هدف قایی و نهایی برسیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مهندس زهویان، خواهش میکنم شما هم یک جمع‌بندی رو داشته باشید با توجه به اینکه شنوندگان ما دارن به کریدورهای موازی ما هم اشاره میکنن، از جمله خط ریلی که عراق داره از بصره و فاو میزنه به سمت ترکیه و گفته میشه این خط به عربستان و کویت هم خواهد رفت. در این حال مطرح شده که خط ریلی شلمچه ایران بره به بصره، از اونجا بره به سمت کویت و عربستان، که اینا در حد حرفی بود، ولی واقعیت های موجود چیزهای دیگه ای رو دارن نشون میدن. یا سرمایه گذاری مثلا الاسلام فرانسه در عراق، یا خود چینی ها در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ما چه میتونیم بکنیم؟ خیلی کوتاه اگر بفهمیم که جمع‌بندی نهایی دکتر هادوی داشته باشه برای ما.
بله، من ضمن تایید فرمایشات های دکتر هادوی و آقای مهندس خطیبی در رابطه با این موضوع ترانزیت خیلی خلاصه عرض میکنم که با توجه به مشکلاتی که فرمودن اشاره کردن و سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی که در بنادر اطراف بوده، فکر میکنم حداقل چیزی بوده 10 بندر در خلیج فارس داره توسعه پیدا میکنه در بند خلیج فارس و به اصطلاح اقیانوس کبیر و شاید عددم بیشتر باشه، به شدت دارن کار میکنن. همونطور که اشاره کردم توسعه بنادر نسل 4 و 5 و 6 دارن کار میکنن و ما به شدت عقب هستیم. خیلی خلاصه در حوزه ترانزیت ما داریم از فرصت‌های سوخته صحبت میکنیم. شمال کشور، جنوب کشور، غرب کشور و شرق کشور کوریدورهای دیگری تعریف شده، بعضیش چند مورد تعریف شده و کاملا کشور رو دور زدن و کاملا ایران دیگه اون تیه خط ترانزیتش که از طرف از بازرگان به سرس بود و از اون از بندر سلاح کاسترا یا بندر انزلی حالا تا جنوب بود، این تی کاملا بی‌خاصیت شده. عملا فرصت ها داره توسط کشورهای دیگه به سرعت تسخیر میشه، گرفته میشه و اینها همون مشکل برنامه ریزی نداشتن و ناهماهنگی در سیاست مدامی و برنامه ریزی هاست. ما خیلی وقت متاسفانه از بحث ترانزیت 30 میلیارد دلاری صحبت شده، حتی در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال گذشته بعضی کاندیدا اشاره کردن به موضوع ترانزیت 30 میلیارد دلاری. این یک آدرس دهی کاملا غلط هست. ترانزیت اصلا برای ما سود چندانی ندارد، این رو کاملا مهندسی شده است، محاسبه شده است و متاسفانه با این فرصت ها که از دست رفته و داره میره قطعا به اون ترانزیت نخواهیم رسید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر هادوی. امیدوارم که اینطور که آقای مهندس زهویان هم میگن نباشه، چون اطلاعات موجود چیزهای دیگر رو هم میگه. امید داشتیم که جایی مثل مثلا راهن تهران تبریز 2 طبقه بشه، یا فرض کنیم که تهران اصفهان همینطور، یعنی قطار 2 طبقه داشته باشه، که اینا هم نشد. ولی خب حالا با این اوصاف در 1 دقیقه جمع‌بندی شما رو هم بشنم.
خواهش میکنم. ببینید، نکته‌ای که وجود داره در خصوص بحث ترانزیت، 2 تا مقوله رو از هم جدا بکنیم. مسیر ترانزیتی با کریدور متفاوته. ما در حال حاضر در منطقه‌مون هیچ کریدوری نداریم. مسیرهای ترانزیتی داریم اما هیچ کدام تبدیل به کریدور نشدن. کریدور یک زنجیره ارزش تثبیت شده که یک ساختار اجتماعی رو می‌سازه. مادامی که ایران به مسیرهای ترانزیتی متصل نشه، بعد به یه بنده کما اینکه خودمون هم آسیب می‌بینیم، اما کشورهای دیگه هم منفعتی به لحاظ ایجاد کریدور نخواهند داشت. بله، این مسیرهای ترانزیتی، کانال خشک عراق، دالان زنگزور، راه لاجورد، اینها همه مسیرهای ترانزیتی هستند. اینو توجه داشته باشید. تفاوت داره با کریدور. اما در رابطه با مبحث اقتصادیش بخوام عرض بکنم، اصلا ما فرض فرمایید 20 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار هم درآمد ترانزیتمون اگر باشه، باز رقم قابل توجهی نیست که بخوام پافشاری بکنیم. ولی چیزی که اهمیت داره در مسئله ترانزیت و کریدور، اون توان بازدارندگیه که ما دیگه از زنجیره ارزش جهانی به راحتی حذف نمیشیم، به راحتی تحریم نخواهیم شد و این نقش آفرینی ما در زنجیره ارزش.
خیلی متشکرم. ما فرصتمون به پایان رسید. به اتفاق همه مهمانان با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز،
خدا نگهدار.